بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 131 سطر 20. ولو کان الموضوع یخلو انها لا الى مقابل مثلها بل الى سلب فقط لکان ذات الموضوع لا یقتضیها فی المقارنه ولا فی التقوم بها. بحث در عرض ذاتی داشتیم و بیان این که چرا این عرض رو ذاتی نامیدیم. در ضمن بیان این مطلب مثال‌هایی زدیم که اون مثال‌ها یه مقدار مبهم شدند و قراره که من الان اینا رو توضیح بدم. گفتیم که عرض ذاتی دو تا شرط داره. یک شرطش این است که معروض از او خالی نباشد، یعنی به تعبیر من عرض لازم باشه. دوم این که این عرض در معروض دیگر و در موضوع دیگر یافت نشود، به تعبیر من یعنی عرض خاص باشه، عرضی که خاص است و لازم است. این می شود عرض ذاتی. ولی الان میخوام بیانی بکنم که این تعبیرهای خود اصلاح بشن. گفتم شرط اول این است که عرض لازم باشد، در از این معروض جدا نشود. شرط دوم اینه که عرض خاص باشد، در معروض دیگر یافت نشود. اون اولی احتیاج به اصلاح داره. دومی که عرض خاص باشه و در معروض دیگه آف نشه، این دیگه توضیح نمیخواد. این همونیست که گفته شد، اصلاح نمیخواد. اولی رو باید توضیح بدم. گفتم عرض لازم باشه. ابن سینا خودش این مطلب رو توضیح داده. عرض لازم رو اینطور بیان کرده که خود این عرض از معروض جدا نشود، یا خودش، یا اینکه خودش یا مقابلش از معروض جدا نشود. اگر خودش یا مقابلش جدا نشد، خود این عرض به طور دقیق عرض لازم نیست، چون مقابلش جای خودشو میگیره. عرض لازم اونیست که منفک نشه. ولی ما ازش تعبیر به لازم کردیم به خاطر اینکه دیدیم که خودش یا مقابلش عرض معروض رو رها نمی کند. از اینجا تعبیر به لازم کردیم. ولی اگر مقابل نیارید، خودش رو نگاه کنید، میبینید که لازم نیست. خودش تنها لازم نیست، چون گاهی عارض میشه، گاهی عارض نمیشه. البته اونجایی که عارض نشد جاشو به مقابل میده، ولی بالاخره خودش نیست. چون خودش نیست، میتونیم تعبیر کنیم به این که عرض لازم نیست. پس در عرض ذاتی هم میتوانیم تعبیر کنیم به این که عرض لازم هست، اگر مقابلش را ملاحظه کنیم. هم میتونیم بگیم عرض لازم نیست، اگر فقط خودش را ملاحظه کنیم. لذا در بعضی از نوشته ها میاد که عرض لازم نیست. در بعضی از گفته ها مثل گفته خودم میاد که عرض لازم هست. اینا هیچ کن با هم تناقض ندارن. اونجایی که گفته میشه عرض لازم نیست، یعنی خودش عرض لازم نیست. اونجایی که گفته میشه عرض لازم هست، یعنی خودش یا مقابلش باید باشد. معروض از خودش یا مقابلش خالی نمیشه. پس اگر خودش رو ملاحظه کنیم، انفکاکش جایز است، بنابراین عرض لازم نیست. خودش و مقابلش رو ملاحظه کنیم، انفکاک جایز نیست، پس عرض لازم هست. بنابراین اگه کسی گفت عرض لازم هست و کسی دیگه گفت عرض لازم نیست، بدونی که تناقض گویی نکردن. اون گفته منم که قبلا میگفتم عرض لازم هست و الان اول بحث امروز هم اشاره کردم که عرض لازم هست، اون گفتم با اون چه که الان میخوام بیان کنم مخالفت نداره. من الان میخوام کاری کنم که عرض لازم نباشه، یعنی بتونه عرض لازم باشه و بتونه عرض لازم نباشه. کجا عرض لازمه؟ مثل مثال تساوی لقائمتین، این عرض است برای هر مثلثی. هیچ مثلثی از این عرض خالی نیست که زوایای داخلیش برابرن با دو قائمه. اینطور هم نیست که ما بتونیم این عرض رو برداریم مقابلش رو بذاریم. مقابل نداره، مقابلش نفی خودشه، که نفی خودش رو ما قرار شد به عنوان مقابل حساب نکنیم. مقابل یا زد بود یا عدم ملکه بود. نفی شی که نقیزش بود مقابل حساب نمیشد، که اینا رو بحث کردیم قبلا. خب پس تساوی لقائمتین که عارض بر مثلث است، این لازم مثلثه و هیچ وقت از مثلث منفک نمیشه. اینو بهش اصطلاحا میگیم لازم. این دیگه نمیشه غیر لازم برش تعبیری به کار برد. این چنین عرضی لازم. اما مثل استقامت و انحنا، این بر خط عارض میشه. انحنا عرض لازم برای خط نیست. چرا؟ چون از خط منفک میشه. بله، وقتی منفک شد مقابلش رو که استقامت جانشین میکنه، ولی خودش دیگه نیست، پس خودش میتونه از خط منفک بشه. انحنا از خط منفک میشه، پس خود انحنا برای خط عرض لازم نیست. اگر شما انحنا و استقامت رو با هم ملاحظه کنید، این دوتا مقابل رو با هم ملاحظه کنید، این مقابل شی با مقابلش عرض لازم هست، چون معروض که خط هست از انحنا یا استقامت خالی نمیشه. انفکاک برای انحنا هست، انفکاک برای استقامت هست، ولی انفکاک برای احدهما نیست. احدهما میشه عرض لازم، انحنا عرض لازم نیست، استقامت عرض لازم نیست، ولی احدهما عرض لازمه. به تعبیر ابن سینا اونجا که شی و مقابلش ملاحظه میشود، شی یا مقابلش عرض لازم است. نه خود شی عرض لازم باشه، نه خود مقابل عرض لازم باشه، شی یا مقابل عرض لازم. این مطلب تموم شد. و بعدم بیان کردیم که مقابل حتما عبارت است از مزاد یا عبارت است از عدم ملکه. عدمی که نقیض باشه مقابل حساب نمیشه، و الا همه عرض ها وقتی رها میکنن معروض رو، نقیضشون جانشینشون میشه. اگر نقیض جانشین شدن نقیض کافی بود در این که عرض رو عرض ذاتی قرار بده، همه عرض ها عرض ذاتی میشدند، چون وقتی میرفتن مقابل خودشون یعنی نقیض خودشون جای خودشون میذاشتن. ولی توضیح دادیم که مقابل اگر نقیض باشه کافی نیست که عرض رو عرض ذاتی کنه. اون عرض ذاتی است که اگر رفت ضد خودش رو جای خودش بذاره، یا عدم ملکه رو جای خودش بذاره. اگر عدم مناقض رو جای خودش گذاشت کافی نیست. این میتونه عرض مفارق باشه، میتونه عرض ذاتی باشه، هر دوش میتونه باشه. این مطلب الان تموم شد. پس روشن شد که مراد از لازم چیست. وقتی میگیم عرض ذاتی لازم است، گاهی هم میگیم عرض ذاتی لازم نیست، معنی روشن باشه. حالا ملاحظه کنید در مثل زهک، آیا زهک عرض ذاتیست برای انسان؟ گفته شده عرض ذاتیه. باید توضیح بدیم که چه نوع عرض ذاتیه. زهک دو قسمه. یک قسمش زهک بالقوه است، یک قسمش زهک بالفعله. زهک بالقوه از معروض که انسان است جدا نمیشه، انسان همیشه قوه زهک داره. حتی اگر مانعی جلوی زهکش رو گرفته باشه، مثلا فرض کنید مصیبت شدیدی برش وارد شده که اصلا خندش نمیاد، این قوه زهک رو داره. حتی اگه مریض شده باشه و نتونه مثلا بخنده، بازم قوه زهک رو داره. قوه زهک از این جدا نمیشه. اینطور هم نیست که قوه زهک بره جانشین جای خودش بذاره، مقابل نداره. این از اون لازمه است که خودش لازمه، مثل تساویه، مثل تساویه قائمتین است برای مثلث که اصلا از بین نمیره. هیچ مثلثی نیست که تساوی قائمتین نداشته باشه و هیچ انسانی نیست که قوه زهک نداشته باشه. اما فعلیت زهک، فعلیت زهک همیشگی نیست برای انسان، معروض رو رها میکنه ولی وقتی رفت جانشین میذاره. جانشینش چیه؟ عدم زهکه. عدم زهک عدم ملک است، عدم نقیز نیست. فعلیت زهک روشن دیگه، همیشه که انسان نمیخنده، گاهی میخنده گاهی نمیخنده. اون وقتی که خندید این فعلیت زهک هست، اون وقتی که نمیخنده مقابلش هست. اما کدام مقابل؟ مقابل ممکنه گریه باشه، ممکنه عدم ملکه باشه، هر دو هر کدوم باشه کافیه. ممکنه خنده رو برداره جاش گریه بذاره، این میشه مقابلی که زده. ممکنه خنده رو برداره جاش عدم خنده بذاره، عدم خنده‌ای که عدم ملکه است. پس در هر صورت فعلیت ذهنم به این صورت لازم انسانه، فعلیت ذهن به این صورت لازم انسانه. یعنی خودش لازم نیست، خودش یا مقابلش مجموعا میشه لازم، یه به عبارت دیگه احدهما لازمه. پس ذهن ما جزء عوارض لازمی میبینیم، منتها دو جور. یه وقت قوه ذهن رو میبینیم، این لازم است مطلقا. یه وقت فعلیت ذهن رو میبینیم، این لازم است نه مطلقا بلکه خودش یا مقابلش، لزوم به این نحوه. حالا ممکنه شما اصلا اینطوری تعبیر کنید، ببینید تعبیر دوم میخوام از کنم. ممکنه اینطور تعبیر کنید در مورد ذهن، نگید بالقوه نگید بالفعل، اینطوری بگید، بگید ذهن عرض ذاتی است و عرض ذاتی میتواند لازم باشد، یعنی خودش رها نکند معروض رو. میتواند لازم نباشد، یعنی خودش معروض رو رها کند اگرچه مقابلش جانشینش شود. وقت زهک بالقوه میشود عرض ذاتی لازم، زهک بالفعل میشود عرض ذاتی غیر لازم. غیر لازم یعنی خودش لازم نیست ولی مقابلش حساب کنید لازم هست. تا اینجا روشن مطلب؟ پس ذهن در هر صورت شد عرض ذاتی، منتها در یه فصل شد عرض ذاتی لازم، در یه فصل شد عرض ذاتی غیر لازم. با این بیانی که من کردم معلوم شد که در عرض ذاتی لازم بودن دیگه شرط نیست، مگر لازم بودن رو به اون معنی عام بگیرید که خودش یا مقابلش را هم اضافه کنید، اون وقت عرض ذاتی باید لازم باشه. اما اگر معنی عام نگرفتید، لازم به معنی این گرفتید که خودش منفک نشه، نه، عرض ذاتی منحصر به این چنین عرضی که خودش منفک شود، خودش منفک نشود نیست، بلکه میتواند در جایی باشد که خودش منفک شود. عرض ذاتی منحصراً عرض لازم نمیشه. این تا اینجا روشنه؟ حالا عبارتی
مش، اگه باشه مش برای انسان میشه عرض ذاتی،
مش عرض ذاتی
یا خودش یا مقابلش که سکون عدم من
به مش هم میرسیم. حالا یادتون باشه این اشکال رو بعدم مطرح کنید. حالا من دارم مثال ذهکو میزنم. مرحوم آقلی حکیم در رساله حملش که در جلد دوم مجموعه مصنفات ایشون چاپ شده، در صفحه 217 مطلبی رو توضیح میده. البته توی یه بخشی ایشون میخواد بسیر سند اشکال کنه، در مقدمه اشکالش مطلب بسیار نافعی رو مطرح میکنه و اون اینه که ذات بر 5 چیز اطلاق میشه، ذاتی بر 8 چیز یا 9 چیز اطلاق میشه. در یکی از اطلاقات ذاتی، ذاتی بابا برهان رو میاره و همین مطالبی که ما تو برهان شفا خوندیم عیناً اینجا نقل میکنه، بدون این که عبارت ابن سینا باشه، عبارت خودشه. میگه فذاتی به ذالک المعنا هو المحمول، به ذالک المعنا یعنی ذاتی باب برهان، هو المحمول الذی یلحق الموضوع، ملحق به موضوع میشه، لا به سبب امر اعم من الموضوع او اخص من الموضوع. تساوی رو نمیگه، اگر واسطه مساوی باشه عرض از ذاتی بودن در نمیاد، اگر واسطه اعم باشه یا واسطه اخص باشه عرض از ذاتی بودن در میاد. مثال میزنه کل حرکت الارادیه للحیوان، حرکت ارادیه للانسان به واسطه امر اعم یعنی به واسطه حیوانه، ولذا حرکت ارادیه برای انسان عرض ذاتی نیست چون واسطه عام میخوره، اما حرکت ارادیه برای حیوان بی واسطه است، عرض ذاتی میشه برای حیوان. خودشون هم میگه کل حرکت الارادیه للحیوان. پس این روشنه، اگر واسطه مساوی باشد عرض ذاتیه. مثلا در ذهن تعجب واسطه میشه، تعجبم میتونه به معنی شگفتی باشد، میتواند به معنی خوش آمدن باشه، هر دو معنا شده. تعجب یعنی تعجب کردن، یعنی شگفتی داشتن، تعجب کردن این خوش آمدن. وقتی میگه لا یعجبنی، دیدین که عبارت ها می نویسن که لا یعجبنی ذلک، یعنی خوشم نمیاد. این تعجب به هر دو معنا میاد، هر دو هم منشأ خنده میشن، به خصوص اون خوش آمدن که انسان وقتی خوشش میاد میخنده. پس تعجب واسطه است، منتها واسطه است برای کدام ذهن؟ برای ذهن بالفعل، نه ذهن بالقوه. ذهن که بالقوه احتیاج به تعجب نداره، ذهن که بالفعل احتیاج به تعجب داره. واسطه مساوی رو برای ذهن که بالفعل لازم داریم، ذهن که بالفعل هم به اون معنا که عرض کردیم لازم هست، اگرچه به یه معنا لازم نیست. به یه معنا ذهن که بالفعل لازم نیست، به یه معنا لازم هست، ولی در هر صورت واسطه داره، واسطهش هم مزاحم ذاتی بودنش نیست، چون واسطه مساویه. اگر واسطه عام بود یا واسطه خاص بود، مزاحمت با ذاتی بودن داشت، برای ذاتی بودن داشت. ایشون هم الان دقت کردید، میگه لا به سبب امر اعم او اخص، ایشون یعنی آقلی حکیم، که امر اعم اگر واسطه شد، امر اخص اگر واسطه شد، مزاحم ذاتی میشه، اما اگر امر مساوی واسطه شد یا اصلا واسطه ای نبود، عرض میتونه ذاتی باشه، میتونه ذاتی بشه به شرط این که بقیه شرایط رو داشته باشه. بعد اینطور میگه ولی امثال تلک المحمولات قد لا یکون مقابل. امثال تلک المحمولات یعنی محمولاتی که عرض ذاتی باشن برای موضوعاتشون، امثال این محمولات گاهی مقابل ندارن، که تصاور زوایال قائمتن فی المثلث و که قبول تجزیت غیر المتناهی فی المقدار. مقدار تجزیه غیر متناهی رو قبول میکنه، یعنی تقسیم میشود لا اله نهایه، این وصف مقداره، عارض مقداره و بر هر مقداری عارض میشه، هیچ مقداری خالی از این نیست. بعد داره وقت یکون و کز زوجیه و الفردیه فل عدد و الاستقامه و الانحناء فل خط، که در اینجا معروض از شی و مقابلش خالی نمی شود، از شی یا مقابل خالی نمیشه، نه از خود شی خالی نشه. بعد یه توضیحی میده که این توضیح تو برهان شفا نیمده، میگه مقابل گاهی دو تاست، گاهی سه تاست، گاهی مقابل سه تاست. ما بحثایی که در برهان شفا داشتیم تضاد رو تضاد لاثالث میگرفتیم که مقابل دو تا بشه، از عبارت عقلی برمیاد که اگه مقابل ستون باشه اشکال نداره، تضاد هم تضاد لاثالث نگیرید، تضاد لهم و ثالث هم قرار بدید، زدان لهم و ثالث هم قرار بدید، باز مقابله صدق میکنه. این جسم یا سیاه هست یا سفید است یا رنگ دیگر است. آیا سفیدی سیاهی عرضاتی میشه؟ البته گفتیم نه، چون هیچ کدوم از اینا لازم نیست باشن، همه ممکنه از بین برن، جسم شفاف باشه، اصلا رنگی نداشته باشه. اونجا چون این اعراض هیچ کدوم لازم نبودن، به هیچ معنا لازم نبودن، نه هر یک تنهایی لازم بود، نه خودش یا مقابلش لازم بود، چون این چنین بود گفتیم عرضاتی نیست. لون برای جسم عرض ذاتی هست، ولی سواد و بیاض عرض ذاتی نیست. و بیانی که گفته شد، چون لون وقتی میره مقابلش را که شفافیت هست توی خودش میذاره، شفافیت هم ضد ملونه، اما سواد وقتی میره مقابلش رو که بیازه جای خودش نمیذاره، ممکنه شفاف جای خودش بذاره که مقابلش نیست. شفاف مقابل سواد هست، ولی مقابل تناقضی. اگر چه اونجا رو میشه مقابل عدم ملکه بگیری، اگر اونجا مرض رو ذاتی حساب کنی، خب حالا کاری به اون نداریم، مثال کار نداریم. در هر صورت ایشون میگه ممکن است یک جا مقابل ها بیشت از دوتا باشند، اونجا هم میتونید عرض رو ذاتی بگیرید، زیرا که این معروض از این یا یکی از مقابلاش خالی نخواهد بود. مثال میزنیم به، یعنی میگه متوسطی داره، و این دزالت قد یکون متوسطون، گاهی متوسط هم وجود داره، یعنی شی هست مقابلش هست وسطش هم هست که میشه ستا. مثال میزنه که از زیاده و تمام و نقصان فل عدد، یا و نقصان و مساوات و زیاده فل کم. چون مورد بحث ما نیست من این توضیح نمیدم، این توضیحش طولانیه. مثال اولی خود توضیحش طولانیه، توضیح نمیدم. مثال دوم توضیح خیلی زیادی نداره. کم، دوتا کم رو وقتی مقایسه کنید، یکی زایده بر دیگریست، یکی ناقص از دیگریست، هر دو مساوی همند. دوتا کم، حالا میخواد عدد باشه، میخواد خط باشه، میخواد سطح باشه، پس تساوی، نقصان، زیادت، هر سه عارض بر کم میشن. وقت اگر زیاده بود که خودش بود، اگر نبود یکی از مقابلاش هست، یا تساوی یا نقصان. نقصان هم همینطور، اگر بود خودش هست، اگر نبود یکی از مقابلاش هست. پس بنابراین زیاده و نقصان و تساوی ولو ستا هستند، ولی عرض ستایی با هم عرض لازم به حساب میان برای کم، و در نتیجه عرض ذاتی هستند. خب من اینو کار ندارم و اینا رو دارم میخونم برای اینکه به منظورم برسم. و این کان هازا تسلیسون، این کانه این شستی است، و این کان هازا تسلیسون که ین به ایسان تقابل. تا اینجا مراد من نبود، من اینا رو خوندم برای اینکه بعضی مطالب اضافه بر برهان شفا داشت، اون اضافه ها رو خواستم بگم. نظر من به این تیکه است که الان میخوام بخونم. و کذالک تلکل محمولات، تلکل محمولات یعنی محمولاتی که عرض ذاتی هستن برای موضوعاتشون. تلکل محمولات قد یکون و من اللوازم که ذهن که بالقوت للانسان، و قد لا یکون، یعنی قد لا یکون و من اللوازم که ذهن که بالفعل له، یعنی للانسان. ذهن که بالقوت ایشون لازم گرفته، ذهن که بالفعل لازم نگرفته. چرا؟ چون به مقابل توجه نکرده، خود ذهن که بالفعل رو نگاه کرده، دیده موضوع رو رها میکنه، گفته پس لازم نیست. میتونیم بگیم لازم هست اگر مقابلش هم ملاحظه کنیم.
تقابلش که به تقابل رو نداره،
بله؟
تقابل رو نپذیرفته، نمیشه باید تقابل رو نپذیرفته. چه تقابلی هست؟
مقابلش عدم ملکه هست.
عدم ملکه که الان اینجا فرق عدم ملکه
هست، هرچی عدم مقابلش یا ضد است که گریه هست یا عدم ملکه هست.
فرق
عدم ملکه با تناقض تو منطق گفتیم،
که فرق
همینطوره، مثال ما همینطوره، تو مثال ما همینطوره. شما رفع ذهن میکنید از موجودی که قابل ذهن،
مقابلیت اصلا کاری نداره، فقط خندیدن کار نداره، فعلی که صادرش، فعل صادر نشه چون نقیزش، یا این شخص داره میخندی یا نمیخندی.
اگه شما اینطوری فرض کنید ذکر، یعنی ذکر بالفعل لازم نیست، که مرحوم آقلی هم همینطوری فرض کرده که ذکر بالفعل لازم ندیده.
من خواهیم خدمت رو از کنم تسامحی هست اونجا که شما ذکر،
من که قبول کردم تسامحی،
یعنی
لازم رو من دارم عام میگیرم، لازم رو دارم عام میگیرم که شامل بشه اونجایی رو که شیخ خودش جدا نمیشود و شامل بشود اونجایی که شیخ خودش و مقابلش جدا نمیشود. این مثلا تسامحی، لازم به اونجا گفته میشه که خودش جدا نمیشه. بنابراین ما باید شرط نکنیم در عرض ذاتی لزوم رو. اگه دقیق بخوام حرف بزنیم باید شرط نکنیم، باید نگیم که عرض ذاتی عرض لازمه، باید بگیم عرض خاصه، ولی لازم نیست بگیم عرض لازمه، بگیم میتواند لازم باشد میتواند لازم نباشد، که مرحوم آقلی هم داره همینو میگه. مثلا عبارت مرحوم آقلی برای همین دارم میخونم که ایشون لزوم رو در عرض ذاتی شرط نکرده، گفته عرض ذاتی گاهی میتونه لازم باشه میتونه لازم نباشه. ما اگر بخوام تسامح کنیم اون بیاناتی که عرض کردم میاریم و عرض ذاتی رو مطلقا لازم میکنیم، منتها لازمی که خودش منفک نمیشود یا اینکه خودش یا مقابلش منفک نمیشود، که اینو اصطلاحا لازم نمیگن این دومی رو، مگه تسامح لازم باشه. پس شرط لزوم رو ما در عرض ذاتی میکنیم اگر این تسامح رو مرتکب بشه، و شرط رو نمی کنیم اگر تسامح مرتکب نشه. مرحوم آقلی که دقیق خواست حرف بزنه شرط نکرده، گفته گاهی این محمولات لازمن گاهی هم لازم نیستن، اونجا که لازمن مثال زده به ذکر بالقوه که لازمه، اونجا که لازم نیست مثال زده به ذکر بالفعل که لازم نیست. دیگه به اگر مقابلش تناقض باشد که اصلا لازم نیست، نه لازم تسامحی نه لازم دقیق، اگر مقابلش زد باشد یا عدم ملکه باشه اون وقت لازم دقیق نیست ولی لازم تسامحی هست. این دیگه من دیگه بحث نمی کنم، شما الان این صغرا وارد میشید. اگر مقابل ذکر بالفعل تناقض باشه لازم نیست، اگر مقابل ذکر بالفعل عدم ملکه باشد یا زد باشد لازم تسامحی هست، لازم واقعی نیست، لازم دقیق نیست. این عبارت مرحوم آقلی رو من خوندم تا اون معنای دقیق لازم معلوم بشه، و معلوم بشه که اگر بخوام دقیق حرف بزنیم میگیم عرض ذاتی عرض لازم نیست، میتواند عرض لازم باشد میتواند عرض لازم نباشد، ولی عرض خاص حتما هست. یعنی شرط دوم رو که باید این عرض در معروض دیگر یافت نشود داریم، شرط اول رو که باید این عرض جدا نشود این رو در تعبیر، این تعبیر رو میکنیم ولی تعبیر نمیکنیم پس باید عرض لازم باشد، میگیم خودش یا مقابلش جدا نشود، که ابن سینا همینطور گفت من تفسیر کردم این جدا نشدن رو به اینکه باید لازم باشد. حالا دارم بیان میکنم که این که من تفسیر کردم به لازم باشد درسته، منتها اون تسامح همراهشه. اگه کسی بخواد دقیق حرف بزنه اصلا این تفسیر منو نباید قبول کنه، باید بگه که عرض ذاتی میتواند عرض لازم باشد میتواند عرض لازم نباشد. بعد دیگه بعد مطالبی آقلی حکیم داره که مورد نظر من نیست، اگر چه مطالب خوبیست. صفحه 217 جلد 2 مجموع مصنفات.
در واقع همیشه عرض لازم هست، چون اونجایی که مقابلش رو هم لحاظ میکنیم مثل ذکر بالفعل، اون امر جامعی که ذکر بالفعل و عدم ذکر بالفعل رو داره میگیم عرض لازم.
هر شدم اون دیگه میشه لازم تسامحی، من همین رو تأیید کردم دیگه.
خودش پس در واقع همیشه عرض لازم هست که عرض ذاتیست، عرض لازم وقتی نباشه مقابلش هست که باید امر جامعه رو بگیم، همیشه لازم میشه، نمیشه بگیم بعضی موقع عرض لازم نیست.
آخه ذکر بالفعل هم عرض ذاتی انسانه، در حالی که لازمه به معنای دقیق نیست.
خود پس معلوم میشه عرض ذاتی نیست، اون امر جامعه که این بر مقابلش رو در بر میگیره عرض
نه ذاتی. نمیشه اونو بگید، خود ذهن رو میگن عرض ذاتی نه اون جامعه رو، خود ذکر رو داره میگن عرض ذاتیه، ذکر بالفعل میگن عرض ذاتیه، واسطه هم داره، واسطهشو مزاحم نمیگیرن، واسطهش تعظیمه، اونو مزاحم نمیگیرن. ولی اینو بهش میگن علل ذاتی، با اینکه لازم نیست. پس معلوم میشه اون لزوم دقیق اعتبار نمیشه در عرض ذاتی، اون لزوم تسامحی کافیه، چون مقابلش هم باشه کافیه. منطقه باید مقابل رو دید، اگه مقابل واقعا تناقضه اون لزوم تسامحی هم نیست. اگر مقابل ضد است یا آدم بلاش هست لزوم تسامحی هست. ولی برای اینکه راحت تر گفته بشه همین حرف عقلی رو بزنید، بگید اصلا عرض ذاتی میتواند لازم باشد، میتواند لازم نباشد، ولی بالاخره باید عرض خاص باشد. اینطوری حرف بزنید یه احتیاج به این توجیهاتی که من میکنم نیست. من یه تسامحی کردم، ناچار شدم برای اینکه تسامحمو حل کنم این همه توجیه کنم. خب این الان این مطلب تموم شد، توضیح داده شد دیگه، این بحثو بذاریم کنار، بریم سراغ بحثای دیگه. چون بله چند تا مطلب گفته شده بود که من میخواستم تو این جلسه همه رو جواب بدم، ولی ظاهرا فقط به یک از سوالا پرداختم، دیگه نشد همه رو جواب بدم. شما سوال کردید الان که ماشی چیه؟ عرض لازم
مقابلش که عدم ماشی میشه، عدم ملکه است، فایده میشه یا حیوان انسان یا ماشی است یا ساشه نیست، میشه عدم ماشی، عدم ملکه میشه
برای حیوان. بله
برای انسان،
برای انسان. برای حیوان اگر ماشی رو برداشتید عدم ملکه رو جاش میذارید، برای حیوان، چون برای انسان واسطه داره، واسطه آن داره. برای شما برای حیوان درست میگید، ماشی رو اگه بردارید جاش عدم ملکه‌شو میذارید، یا عدم ملکه رو میذارید یا ضدش رو میذارید، مثلا قائدون مثلا، یا قائمون یا متوقفون، یه عبارتی میذارید که ضد ماش باشه، یا اگر اینا رو هم نذاشتید عدم ملکه جاش میذارید. پس ماشی برای حیوان میشود واجد شرایط و میشه عرض ذاتی، ولی برای انسان چون واسطه میخورد، واسطه آم میخورد، در واقع مال ذات انسان نیست. ذاتی یعنی اونی که مال ذاتشه، این مال ذات انسان نیست، مال ذات حیوانه، و چون انسان هم حیوان است آثار حیوان رو دارد. اینطوری میشه دیگر، از عرض ذاتی نیست. اونی که شما میفهمید حرف درستیه، منطقه اگر معروضتون حیوان باشد که یا خود که لازم دارد یا این را یا مقابلش را. به عبارت بهتر، چون شما الان ممکنه بر جواب من اشکال کنید، بگید مگه ما سه تا شرط کردیم؟ در عرض ذاتی سه تا شرطی نداشتیم، ما دو تا شرط داشتیم. الان تو یه شرط دیگه هم اضافه کردی که واسطه نداشته باشه، در حالی که ابن سینا فقط دو تا شرط گفت. یکی این که این عرض از این معروض جدا نشود به بیانی که گفته شد، یکی این که این عرض در معروض دیگه یافت نشود. این دو تا شرط کرد. تو الان داری شرط سوم میکنی، و شرط سوم میتونی که واسطه هم نخوره. جواب شما اینه که ما شرط سوم نمی کنیم، به همون دو شرط ابن سینا میپردازیم. شرط دومش چی بود؟ شرط دومش این بود که این عرض در غیر معروض واقع نشود. اگر شما معروض رو حیوان بگیرید ماشی میشه عرض، معروض اگه حیوان بگیرید در غیر حیوان یافت نمیشه، اما اگه معروض انسان بگیرید در غیر انسان یافت میشه یا نمیشه؟ یافت میشه، در فرس و چیز دیگه یافت میشه. شرط دوم مختله، اونجایی که واسطتون اهمه شرط دوم هم مختله. پس دوتا شرط بیشتر نمی کنیم، همون دو شرطی که ابن سینا گفت. منطب اون اشکال شما رو اینطور جواب میدیم که شرط دوم مفقوده، به شرط اول کار نداریم. پس شما نقضی بر اون چی که من در شرط اول کردم وارد نکردید، مثالی زدید که شرط دوم رو نداره.
مازم عرض لازم تسامحی میشه؟
عرض لازم برای انسان نمیشه هیچ جور، تسامحی هم نمیشه چون شرط دوم رو نداره. عرض ذاتی که لازم، عرض ذاتی که کافی نیست شرط اول داشته باشه.
عرض ذاتی نه، عرض لازم.
بس ما در عرض لازم نیست، بس ما در عرض ذاتی. عرض
لازم نمیشه؟
بله عرض لازم هست برای انسان، منتها با واسطه. عرض لازم است برای انسان با واسطه، برای عرض ذاتی نیست. بس ما در عرض ذاتی، ماشی عرض ذاتی برای انسان نیست، ولو عرض لازم از خود ابن سینا بعدا میگه. خود ابن سینا حساس رو، ماشی رو برای انسان عرض لازم میگیره ولی عرض ذاتی نمیگیره. فرق بین عرض لازم و عرض ذاتی، عرض لازم اگر شرط دوم رو هم داشته باشه میشه ذاتی. ماشی عرض لازم هست برای انسان ولی شرط دوم رو نداره، چون شرط دوم نداره عرض ذاتی نیست. خب پس این مطلب اول بود که تموم شد. چند تا مطلب دیگه هم داشتیم. یکی این بود که انحنا و استقامت، اینا هر دو عرض ذاتی بودن برای خط. شما اشکال کردید که این عبارض برای جنس هم که کمه حاصل میشه. اصلش برای جنسه به قول شما، که البته من قبول ندارم، هم برای جنس پیدا میشه هم برای این فرد پیدا میشه. پس چه معیاری داریم که مثل ماشی برای جنس انسان پیدا می شود ولی عرض ذاتی انسان نیست؟ انحنا برای جنس خط پیدا می شود ولی عرض ذاتی خط هست. اشکال شما اینه دیگه، که مثل ماشی برای جنس انسان حاصل میشه ولی عرض ذاتی انسان نیست. انحنا برای جنس کم، برای جنس خط که کمه حاصل میشه ولی عرض ذاتی خط هست. اونی که مال جنسه یه جا عرض ذاتی یه جا عرض ذاتی نیست. این سوال شماست. به عبارت دیگه، بله به عبارت دیگه، چرا شما حیوان رو در ماشی واسطه قرار میدید و میگید واسطه عام داریم، کم و در باره در انحنا واسطه عام قرار نمیدید؟ هر دو واسطه اند، هر دو عامند. چرا در مثل انحنا شما کم رو که اعمس واسطه عام قرار نمیدید ولی در مثل ماشی حیوان رو که اعمس واسطه عام قرار میدید؟ در ماشی عرض ذاتی رو نفی میکنید به بهانه این که واسطه عام دارد، در انحنا با اینکه واسطه عامه عرض ذاتی رو نفی نمیکنید. این سوال شماست. جواب اینه، آیا انحنا مستقیم بر خط وارد می شود یا چون خط کم است انحنا برش وارد می شود؟ انحنا مستقیم بر خط وارد می شود. ببینید اگر این طور باشه، انحنا رو شما در بر چی دارید وارد میکنید؟ بر کم مطلق یا کم متصل یا کم متصل قار؟ بر کم مطلق که نمیشون انحنا رو وارد کنید، چون عدد جزء کم مطلق انحنا نداره، زمان جزء کم مطلق انحنا نداره، بر اینا که نمیتونید وارد کنید. پس بر کم مطلق وارد نمیشه، بر کم متصل وارد میشه. اما متصل غیر قار و متصل قار نه، بر متصل غیر قار که زمان انحنا بار نمیشه، منحصرا انحنا داره بر کم متصل قار بار میشه. این الان درست حرفیه؟ نه این حرف درست نه، بذاری تمومش کنه. پس انحنا عارض کم مطلق نیست، عارض کم متصل هم نیست، عارض کم متصل قار. کم متصل قار چند تاست؟ خط، ست، حجم. آیا انحنا بر حجم بار میشه؟ بار نمیشه. بر حجم اگر بار بشه به خاطر سطحشه. پس انحنا بر خط و سطح فقط بار میشه، نه حتی بر کم متصل قارم بار نشود. بنابراین این خاصیت، خاصیت خود خطه، خاصیت خود سطحه، از ناحیه کم نیمده، کم وساطت نکرده، واسطه عام ما در اینجا نداریم، برخلاف ماشی. ماشی واسطه عام داره که حیوانه، یعنی شما حیوانیت از انسان بگیرید این مشی نداره، انسان میشه یه موجود مجرد، مشی نداره، میشه ناطق دیگه. حیوانیت از انسان بگیرید میشه ناطق، ناطق یه موجود مجرده، موجود مجرد ماشی نیست. پس ماشی فقط از طریق حیوان داره میاد، در حالی که انحنا از طریق کم نیمد، انحنا مال خود خطه، مال خود سطحه. درسته به ظاهر شما فکر میکنید که از طریق عام آمده، از طریق عام نیمده. هر جا که از واسطه عام بیاد عرض از ذاتی بودن میافته. اینجاها واسطه نیست، در مثل این نابه ساقمت واسطه نیست، مستقیم. چون خط خط هست منحنی است یا مستقیم، چون صد صد هست مستقیم است یا منحنی، یعنی چون این معروض این معروض است این عرض رو پذیرفته، نه چون واسطه دیگری پذیرفته این هم پذیرفته. روشن مطلب؟ اینم دو تا سوال بود جواب داده شد. یه چند تا سوال دیگه هم بود، من نمیدونم از چی بود.
اینجا چرا میگن پس برای جنسش؟ دیگه یه دفعه بگم برای الان اینجوری که فرمودید درسته. نه.
حالا یه سوال دیگه پیش میاد که اگر برای ایشون میگه اگر چی عرضی برای جنس حاصل شد، اگر عرضی برای جنس حاصل شد میشه ذاتی، در حالی که ماشی برای جنس حیوان عارض میشه و ذاتی هم نیست. این یه سوالی خودش مستقل، با انحنا مقایسش نکنی، با انحنا مقایسه کردن جوابش هم میگه هر چقدر خود این مطلب رو مستقل بگید ماشی عارض بر جنس است و به توسط جنس عارض بر انسان است، چرا شما در وقتی بیان کردید گفتید عارض خودشه باشد یا عارض جنس باشد؟ اینطور گفتید عارض ذاتی عارضی است که بر خودش عارض باشد یا بر جنسش عارض باشد. بعد که به ماشی رسیدید با اینکه بر جنس عارضه گفتید عارض ذاتی نیست. اونجا که کلی تعریف می‌کردید می‌گفتید اگر عرضی عارض شی باشد یا عارض جنسش باشد ذاتی است. حالا که میام تو مثال می‌بینید که ماشی عارض بر جنس انسان هست و در این حال ذاتی نیست، پس اونجا چرا کلی گفتید؟ اینجا دارید نفی می‌کنید. این یه سوال دیگری است غیر از اون مقایسه‌ای که بین انحنا و ماشی کردی، چون اون مقایسه جواب داده شد. این سوال جالبی است که باید جواب داده بشه. بله؟ در اون باره سوالی دارید سوال کنید. من الان وقت گذشته، این سوال اخیرم باید بزن جلسه بعد جواب بده.